جور دیگری.
إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا رضا كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رجا.
وقتتون بخیر همراهان ارجمند رادیو ایران، همراه شما هستیم از پخش این شبکه رادیویی. ساعت 11 هست. امیدوارم که تا بدینجای امروز در کنار خانواده عزیزتون بهتون خوش گذشته باشه. بهترین لحظه ها رو براتون آرزو میکنم و انشالله که ساعت پیش رو برای همه شما پر از آرامش، پر از لحظات خوب و به یاد ماندنی باش. اما برنامه بعدی عنوانش هست تاریخ ایران، که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید با این امید و آرزو که انشاءالله همه روزها و هفته ها و ماها و سالهای پیش روی ما ایرانی ها و این سرزمین مثل تاریخ ایران پر افتخار باشه و در همیشه مکتوب و شفاهی تاریخ این شکوه و پیروزی همیشه زبانزد خاص و عام باش. انشالله چند آگهی بازرگانی بشنوید و بعد از اون تاریخ ایران.
مبل اعلا میخوایی از چوب افراک، چوب توسکا میخوایی کار دست اوستا، میز و صندلی با سرویس خواب، همین حالا میخوایی بهترین طرها، مبلای تخت خواب شو، مبل و میز اداریم، تخت خواب و میز تو شو، هرچی بخوای اینجا داریم، بیا با سلام حالا، هر جا باشی هر جا، بهترین ها اینجاست، کار چوب اعلا، با سلام.
با سلام و نصب کن، بازار رو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن، با سلام .com.
ببینم چقدر طول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد برگوهر، ای خال کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بردان، پاینده مانی تو جاودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ ایران با شما وقایع بعد از جنگ جهانی دوم و ماجرای تجزیه طلبی عده‌ای از عوامل بیگانه در آذربایجان و کردستان رو براتون نقل می‌کنم. میگه قوام میگه میگه گزارش های محرمانه که به من میرسید حکایت از این میکرد که روس‌ها به قصد تجزیه گرگان و مازندران از ایران نقشه خودمختاری دیگری را به نام جمهوری تبرستان طرح کردند. برای اجرای منظور خویش در آن دو ناحیه به فعالیت های لازم پرداختند. به علاوه در مراگر و محال سلاس نیز نطفه انقلاب وسیع را ایجاد کردند. میگه همه جا مثلا در مازندران. چرا در مازندران؟ برای اینکه رضا شاه اونجا تعداد زیادی کارخانه داشت و این مهاجرین که می اومدن از روسیه، قفقازی ها، خیلی از اینا مهندس های خوبی بودن. آقای مجد میگه یکی از اینا به نام پهلوان بود، اسمش پهلوان بود و این زمان رضا شاه یک ماشین صنعتی رو بزرگ کرده بود. رضا شاه گفت اسم این پهلوانه، بهش این لقب داده بود، گفت این سردسته مهاجرین بود و مازندران به هم میزد. هر روز تو کارخونه های مازندران اعتصاب بود، زد و خورد بود و بین قاضی کلایی ها، مردم قاضی کلا طرفدار ایران بودن، خیلی ایران پرست بودن، اینا حمله میکردن با توده ایا میجنگیدن. در 1324 شنونده عزیز، شما اگر در مازندران بودید میخواستید بیاید تهران، حالا میخواید بلیت بگیرید، دولت بلیت نمیفروشه، راهن تعطیله، شما باید به شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران مراجعه کنید، بلیتو از اونا بخرید، یعنی به حزب توده پول بدید. اگر میخواید کالایی از مازندران بیارید باید به اونا پول بدید. چرا؟ دولت شوروی اجازه داشت که از واگن‌های راهن ایران برای حمل محمولات خودش استفاده کنه. حالا که جنگ تموم شده، راهن افتاده، به جای اینکه به ایران برگردونه داده به شورای متحده اتحادیه‌های کارگری ایران. رضا روستا در زمان رضا شاه مدت‌ها به اتهام جاسوسی در زندان بود. خیلی آدم قلدری بود. و یه دهی که مخالف بودن اینا رو میگرفتن میبردن شکنجه میکردن، شلاق میزدن، 4-5 دارم کشته بودن که جنازه اینا به دست اومده بود. وضعیت ایران این بود، هرج و مرج یعنی این، تجزیه طلبی یعنی این، مملکت موقعی موفقه که امنیت داشته باشه، دولت مرکزی داشته باشه، ادارات دولتی باشن، پلیس باشه، ژاندارمری باشه، اینا دولت مرکزیه. الان شما قدر این امنیت رو نمیدونید. فرق ما با دوران رضا شاه چیه؟ به محض که متفقین حمله کردن مملکت پاشید، همه چی ازم پاشید. شاه اول رفت کهریزک، بعد برگشت بهش رفتن دروغکی گفتن میخوان کاخ سعدآباد رو بمباران کنن. قوام الملک شیرازی که پدر علی قوام بود، شوهر شادوخ اشرف، اینو رضا شاه یه موقعی زندانی کرده بود. این رابطه رضا شاه با انگلیسی ها بود، گفت قرار اینجا رو بمباران کنن و یک هواپیمایی است که کاخ سعدآباد و تمام شمران رو بمباران میکنه. خاطرات سر ریدل بولارد رو در آورده، غلام حسین میرزا ساله، بسیار کتاب خوبیه، شما اینو بریم بخونیم. رضا شاه میگه من میخوام پناهنده بشم به سفارت انگلیس. همه چیز مملکت به هم میخوره، ارتش به هم میخوره، لشکرها به هم میخورن. خب الان ما 40 روز جنگ کردیم، همه چیز سر جاشه. این یک فایده دولتیست که مردم ازش حمایت کنن، به مردم وابستگی داشته باشه. شما ببینید شبا مردم جمع میشن توی میدانها، قیابانها و هیچ کاری نتونستن بیگانگان بکنن. 40 روز نه حقوق مردم عقب افتاد، نه نون نایاب شد، نه گوش نایاب شد. این خیلی هنره آقا، 24 ساعت طول نکشید از سوم شهریور، همه چی به هم خورد، همه چی به هم خورد. الان سر جاش. در این جریان فرماندهان نیروهای مسلح رو ترور کردن، کار بسیار بد زشته. در تمام دوران جنگ دوم جهانی یه بار فکر لنگشبرون یعنی کشتن چرچیل، روزولت، استالین در تهران پیش اومد. کلونل اسکوروزنی میگه گفتم این بیفایده است، چون اینا جانشین دارن. این همه فرماندهان نیروهای مسلح ما رو شهید کردن، چی شد؟ بلافاصله جانشینانش اومدن. این فرقه با اون حکومتی که در ظرف 24 ساعت تمام مملکت به هم پاشید. یک دفعه نان نایاب شد، تمام مردم ریختن جلوی نونوایا، نون نیست. محتکرین اومدن گندم رو قایم کردن. قلات رو قایم کردن، همه چی نایاب شد. صفای نونوایی ایستاده بودن، شرکت نفت انگلیس و ایران اومد چیکار کرد؟ نفت رو از اون روز قطع کرد. گفت من یه شرکت انگلیسی هم، من نباید به شما نفت بدم. تانک های ارتش بدون بنزین موندن، شهریور 20. کامیون های ارتش بدون بنزین موندن. همومای ما با نفت کار میکردن تعطیل شدن، سنگکی ها تعطیل شدن. اینا تاریخه، مقایسه کنید. بنابراین اینه دموکراسی، یعنی حکومتی که مردم درش مشارکت کنن. الان شما نگاه کنید، شبهای زیادی هست که مردم میان تو میدانها صحبت میکنن، بحث میکنن. همین جان فدا الان تعدادش از 30 میلیون نفر گذشت، 30 میلیون داوطلب شدن. شما میخواید با این مملکت چیکار کنید؟ در یه مهمانی قلابی 7 تیر شلیک میشه، همه فرار میکنن. از رئیس جمهورش بگین، وزیر جنگش، وزیر خارجش، همه فرار و افتادن زیر میزاب. اونم در بیرون مجلس ضیافت در هتل لیلتون واشنگتن. وارد نمیشه طرف. خیلی برام عجیب بود که چقدر ترسیدن. همه رفتن زیر میز، همه رفتن خودشونو قایم کردن. بنابراین ملت ایران همان ملتی که چالداران رو ایجاد کرد. در چالداران 145 تا 160 هزار سرباز عثمانی بودن، ما 27 هزار نفر بودیم. هنوز قشون ایران جمع‌آوری نشده بودن. زنام تو این جنگ، زنای ایرانی شرکت کردن، ستاره خانم و تاجدو خانم که اسیرشون کردن بردن استانبول، شوهرشون هم دادن. ببین این دوتا زن چی کار کردن؟ شوهرانی که به اصطلاح به زور به اینا تحمیل شده بودن، به قدری تحت تأثیر اینا قرار گرفتن که اون دوتا شوهر، یکشون شیخ الاسلام عثمانی بود و نفر بعد سپه سالار بود، فرمانده ارتش بود، میخواستن کودتا کنن علیه سلطان عثمانی، کشتنشون. زنارم کشتن. تابلوش آلبانا در مجله اشپیگل، ویژه نامه ایران 2008، من دارم، نقاشی هست که این زنا رو دارن آتیش میزنن. این ملت ایرانه. کارهای قشنگ قوام السلطنه تشکیل حزب دیده بود که مملکت احتیاج به حزب داره. برای اینکه اگر حزب نباشه، حزب اراده ملی مال انگلیسی هاست که آقای سید ضیاءالدین از فلسطین اومده بود اینجا، بعد از مدت ها دوری از ایران حزب اراده ملی رو تشکیل داد. اول حزب وطن، بعد حزب اراده ملی، بعد حزب توده. حزب توده در مهر ماه 1320 با شرکت یه دست رجال قدیمی، مثلا سلیمان میرزا اسکندری، آدم سوسیالیست بود، آدم خوشنامی بود، اینه در رأسش گذاشتن. یه سری هم زندانیان سیاسی دوران رضا شاه، مثلا پیشوری 11 سال در زندان بود با دلی پر از کین و نفرت. یه بچه‌ای داشت به نام داریوش. وقتی آدم پسرش میذاره داریوش، یعنی ایرانو دوست داره. منتها اینو موقعی که بردن تبریز گفتن تو با دل بکنی. اسم پسرش داریوشه. معصومه خانم همسرش نامه نوشته به رضا شاه، نامه نوشته به ملکه تاج الملوک، نامه نوشته به ملکه فوزیه، نامه نوشته به شهناز. یک ساله بود که شوهر من نجات دادین، 11 ساله تو زندانه. عریضه‌هاشو آقای کاوه بیاد، دوست عزیز من، محقق برجسته به نام فعالیت‌های کمونیستی در دوران رضا شاه منتشر کرده. و جالبه که اینا رو زمان شاه منتشر نمی کردن، در حالی که نشون میده که پیشوری تامش چی بوده. واقعا مأمور مسکو بوده. وقتی اومده بود یه جایی بود به نام کتابخانه نیویورک، مرکز فروش کتابای کمونیستی بود، در مدرسه شوروی ها در تهران هم درس میداد، درس فارسی میداد، مأمور بود. قبلا هم اسمش جوادزاده بود. اینا رو منتشر نمی کرد دولت شاهنشاهی. بعد از انقلاب اینا به دست اومد. خیلی جالبه. قوام السلطنه حزب دموکرات تشکیل میده. در شب نهم تیر 1325 برای که رقیب این حزب توده بشه با برنامه مترقی. شما نمیدید با کارگر اون زمان چه رفتاری میشد، چه در زمان رضا شاه چه بعد از او. زنی که زایمان میخواست بکنه، زن کارگر مرخصی داشت بدون حقوق. حزب توده میگفت یه ما باید بهش مرخصی بدید با حقوق. قوام السلطنه گفت دو ما. گفت دو ما باید بدید و حتما باید یه جایی باشه بچه ها رو نگهداری کنن، یعنی به خرج دولت یه جایی باشه برای نگهداری کودکان که این زن بتونه با خیال راحت دو ما بچه رو شیر بده بعدم بره سر کار. تمام تسهیلات برای کارگران رو 3 برابر 4 برابر حزب توده اعلام کرد، تعاونی براشون درست کرد. کارگر باید 2 دست لباس داشته باشه. کارگر اگر در مناطق گرمسیر کار میکنه در تابستان باید یخ بهش بدن. در مناطق سردسیر باید دولت یا کارفرما نفت بهش بده برای سوخت، چون اون موقع فقط سوخت نفت بود، بخاری بود و منقل و زغال. حتی نوشته مثلا زغال باید بدین، چند کیلو زغال باید بدین. برنامه‌ای خیلی مترقی وضع کرد، بسیار عالی، در همین حزب دموکرات ایران. و خیلی از توده‌ای ها بریدن از حزب توده اومدن این ور. مثلا عباس شاهنده از روزنامه‌نگاران توده‌ای بود، خیلی هم بی‌پروا تون بود، اومد ملحق شد به قوام السلطنه. و به مناسبت 100th تشکیل حزب یک دمونستراسیون، یعنی میتینگ توام با حرکت در تهران تشکیل دادن. مردم رو رژه بردن، اعضای حزب رو. و جالبه که حزب سوار نظام هم داشت. بعد معلوم شد این سوار نظام از ژاندارمری گرفتن. دسته موزیک هم براش درست کردن. دسته موزیک که مال ژاندارمری بود با لباس شخصی اومدن. نوشته تا 2 هفته بعد روزی چند هزار درخواست عضویت از طبقات مختلف به حزب دموکرات ایران واصل میشد. شعرا و نویسندگان بدون ریا و مداهنه و از روی صفای قلب قصاید و مقالاتی در تجلیل قوام، یعنی خودم، و تایید اقدام او در تشکیل حزب دموکرات سرودند. بازرگانان درجه اول و متمولین صدها نامه مستقیما به عنوان من ارسال داشتند. هر یک پیشنهاد کردن که به قدر توانایی حاضرن از نظر مالی به حزب کمک کنن. سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سیاسیانها هر کدام جداگانه با من ملاقات کردند. به مناسبت تشکیل حزب دموکرات که در آن نیروی اجتماعی متشکل در مقابل حزب توده بود تهنیت گفتند. بعد آدمای حسابی اطرافش بودن. محمود کسی که کتاب 5 جلدی روابط سیاسی ایران و انگلستان رو در قرن 19 نوشته، این از اعضای حزب. حسن ارسنجانی روزنامه نگار، مدیر روزنامه داریا، از اعضای حزب بود. موسوی زاده، همون که اون جنایتکاران شهربانی رو محاکمه کرده بود، از اعضای حزب بود. احمد آرامش، یکی از کارکنان قدیمی دولت، یک سیاستمدار برجسته که ساواک در 1351 در پارک فره، پارک لاله کشتنش. تو روزنامه نوشتن که ایشون خرابکار بوده، مردم میخندیدن. آقا این وزیر بوده. خانم عطیه شریف مامی، خواهر مهندس شریف مامی، همسرش بود. 2 بچه از اون داشت، 2 دختر از اون خانم عطیه شریف مامی داشت. ساواک به دستور شاه اینو کشت. حماقت‌های شاه و ساواک. ببینید آدم احمد آرامش میکشه برای که مقاله مینوشه. آقا خودتون اینقدر به دست آمریکا نسپرید، تمام اختیارات دست آمریکا ندید، بلا سرتون میاد. در 4 راه خاورمیانه، تو مجله تهران مصور مینوشت، تو مجله مهر ایران مینوشت، تو روزنامه‌های مختلف مینوشت. زمان قوام السلطنه هم یه روزنامه داشت به نام دیپلمات، خیلی روزنامه خوبی بود. این جزو رهبران حزب دموکرات ایران بود. تبلیغاتچی حسابی، قلم خیلی عالی. خیلی از آدم های حسابی در این روزنامه کار میکردن. حزب دموکرات در اندک زمانی رونق بسیار گرفت. برای اینکه نگرانی روسا را دامن نزنم، بلادرنگ مظفر فیروز را که مورد اعتماد ایشان بود، با ساتچیکوف سفیر شوروی مرتبا مراوده و ارتباط داشت، به معاونت رهبر کل حزب انتخاب نمودم. چنین وانمود نمودم که اداره امور احزاب را به دست او میسپارم، ولی از سوی دیگر کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی را که با مظفر فیروز مخالفت اصولی داشت برای حفظ تعادل به عنوان دبیر کل حزب دموکرات انتخاب کردم. مظفر فیروز کی بود؟ مظفر فیروز اسمش در تاریخ ایران خیلی اومده و یکی از کسانی بود که اسباب سقوط محمد رضا شاه رو در سال 1357 آماده کرد، برای اینکه ایشون به کارتر نامه می نوشت. ایشون از 1326 متواری شد، سفیر ایران در شوروی بود. وقتی فرقه دموکرات آذربایجان سقوط کرد، اسنادی پیدا شد در اسناد فرقه دموکرات که ایشون با پیشوری مواضعه کرده و گفته من یه کاری میکنم که آذربایجان از ایران جدا بشه. پدر مظفر فیروز به نام نصرت‌الدوله فیروز وزیر خارجه کابینه وثوق‌الدوله بود، خیلی هم مرتوجه رضا شاه بود. در روی کار آوردن رضا شاه نصرت‌الدوله فیروز خیلی کار کرده بود. به دلایلی رضا شاه از این برگشت، چون رضا شاه نظرش خیلی زود برمیگشت، یعنی ممکن بود شما صبح وزیر باشید بعد از ظهر در زندان باشید. بنابراین ایشون رو برکنار میکنه در 1108 در خانه خودش تحت نظر بود. بعد مصطفی الممالک میگه ایشون رو زندانی نکنید، بذارین راحت زندگی کنه. اینا در کامرانیه فرمانیه در شمال تهران در نیاوران یک کاخی داشت، اینو داده بود به سفارت فرانسه به عنوان محل تابستانی. شنونده عزیز، در سالهای قبل از شهریور 20 مردم ایران و بعد از شهریور 20 از زمان قاجاریه عادت داشتن تابستون یلاق برن، یعنی از خرداد 15 خرداد مردم میرفتن به طرف شمیرادات. هر کسی پولی داشت اونجا یه خونه خریده بود یا اجاره میکرد. اونایی که پول نداشتن میرفتن تو باغات چادر اجاره میکردن، چادر میزدن یه پولی بره صاحب باغ میدادن. من یادم میاد بچگی خودم یادم میاد که تمام این شمال تهران ما حدود 80 تا دهکده در شمیرانات داریم، اگر خواستید اسماشو براتون میخونم: عمامه، کلیگون، خیلی فشم، اوشان، میگون، یکی دوتا نیست اگر بخوام بخونم براتون، که این کارو میکنم چون باید منبعش رو در بیارم، دارم تو کتابام. مردم میرفتن اونجا، ایشون میره در کامرانیه، فرمانیه کامرانیه بغل همه، فرمانیه یعنی مال فرمان فرما، کامرانیه یعنی مال کامران میرزا نایب السلطنه پسر ناصرالدین شاه. در اونجا ملکشو اجاره میده به سفارت فرانسه. روزا میرفته اونجا با خانم وابسته اقتصادی سفارت فرانسه گلف بازی میکرده یا پینگ پونگ بازی میکرده. یک دفعه مقالاتی در فرانسه چاپ میشه بر ضد رضا شاه که رضا شاه در ایران املاک رو میخوره و رها نمیکنه، زمینخوار بزرگ رضا شاه، فکر کنه اینا رو این نوشته، در حالی که این ننوشته بود. زین العابدین رهنما مدیر روزنامه ایران که رضا شاه اینا تبعید کرده بود به بغداد، از بغداد هم رفته بود بیروت، این نامه ها رو می نوشت، این مقالات در روزنامه فرانسه، استاد زبان فرانسه بود. یک کتابی نوشته به نام پیامبر درباره حضرت رسول اکرم، کتابش خیلی شهرت داشت. زین العابدین رهنما، پدر مجید رهنما، پدر حمید رهنما، وزرای کابینه هویدا، اینا همه با هم فامیل بودن، دوست بودن. هویدا تو خونه اینا بزرگ شده بود، دو تا پسرش آورد تو کابینه خودش. این مقالات که چاپ میشه رضا شاه میگه این نوشته، نوشته این مقالات داره به اون خانم وابسته اقتصادی و فرهنگی فرانسه فرستاده، اینو میگیرن میفرستن سمنان میکشن. در سمنان بد جوری هم میکشن. بعد از شهریور 20 در دادگاه افسران شهربانی و کارکنان شهربانی 18 نفر بودن، رئیس شهربانی کل کشورم سرپاس مختاری بوده، سرپاس یعنی سرتیپ. رضا شاه از این خیلی خوشش میومد، یه روز صداش کرد گفت من یه درجه دیگه میخوام بهت بدم. ببینید شهربانی جزء وزارت کشور بود، امنیه یا ژاندارمری جزء وزارت کشور بود، جزء وزارت جنگ نبودن. بعد رضا شاه اینو صدا میکنه، میگه من میخوام یه درجه دیگه بهت بدم. چی بدم؟ میره فکر کنه، میگه قربان سرکشور، میزنتش. 4-5 تا کشیده میزنه، میگه مردک احمق، سرکشور منم. چی برای خود درجه درست کردی؟ گفت آخه فرمودید سرلشکر، حالا خواستم منم بشم سرکشور. کتکش میزنه، میگه نه، همون سرپاسی برات کافیه. سرپاس. شنونده عزیز یادتون باشه افسر شهربانی درجاتشون فرق میکنه. به سرهنگ تمام میگفتن پاسیار یک، به سرهنگ دو میگفتن پاسیار دو، به سرگرد میگفتن یاور، به سروان میگفتن سربر، به صدفان یک میگفتن رصدبان یک، به صدفان دو میگفتن رصدبان دو. پاسبان هم چه سر جاش بود، که هنوز هم هست، که اخیراً عوض شده میگن مأمور پلیس. پاسبان نام قشنگ ایرانیه، در گلستان سعدی هستش، در سیاستنامه خواجه نظام ملک هم هست، اسم ایرانیه. پاسبان یعنی کسی که مراقبت میکنه، پاس میده، نگهداری میکنه. خب خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن. ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، برگشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
Come on!